بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فجر يا علی
و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، به محضر قرآن کریم که رجوع میکنیم، خداوند علی اعلی پنج گروه از انسانها رو به پنج موجود پایین تر از خودشون تشبیه کرده و این به نوعی مذمت است. تشبیه انسان به موجود پست‌تر از خودش. در مورد اول، در کریمه بقره شریفه 74، بعضی از مردم رو اینجور تبیین می‌کند قرآن کریم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلک فهی کل هجاره. آدمایی که نعمت رو کفران میکنن، کفران نعمت میکنن، حضرت حق عنایت میکند، نعمتهایی رو در اختیار بشر قرار میده، چون بشر نمیتواندش استفاده کند کفران میکند. بعد کفران نعمت موجب قساوت قلب میشه. بعد حضرت حق میفرماید که ثم قست قلوبكم من بعد ذلک، بعد از این همه کفران نعمتی که انجام دادید، قلب های شما قسی شد، شما سخت دل شدید. فهی کل هجاره، سخت شدید مانند سنگ. انسان رو با سنگ جماد مقایسه می کند، پایین تر از حد اوست. و بعد هم می فرماید او اشد و قسوتن، بلکه سختر از سنگید شماها، کسانی که کفران نعمت می کنند. اینا یک طایفه هستن که انسان رو خداوند اینجور انسان رو مذمت می کنند. طایفه دوم، در سوره مبارکه اعراف آیه 176 می‌فرماید ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى العرض و تبع هواه فمثله كمثل الكلب. این طایفه از انسانها رو با سگ مقایسه میکنید، شما به سگ میمونید. کیا هستن؟ کسانی که خداوند علی اعلی به اونها دانش و معرفت دین رو میده و اینها میتوانن به واسطه این دانش و این معرفت دین خودشون رو ببرن بالا، در حد انبیا خودشون رو قرار بدن. لکنه بر این که به واسطه پدیده دنیا پرستی و دنیا زدگی، اون معارف رو رها میکنن و طالب دنیا میشن. وقتی طالب دنیا شدن، قرآن کریم میفرماید مثال اینها مثال کلب است، کمثل کلب. داستان آیه داستان بلعم با اوراس، دانشمندی است در دوران موسی علیه السلام از طایفه بنی اسرائیل. از حیث معارف دینی به جایی رسیده است که صاحب اسم اعظمه، با اسم اعظم به مقام بالا رسیده. خداوند علی اعلی می‌فرماید ولو شئنا، اگر ما می‌خواستیم، لرفعناه بها، به واسطه اسم اعظمی که به او داده بودیم و تعلیمش کرده بودیم، او رو بالا می‌بردیم. یعنی بستر برای ارتقا و کمال این آدم موجود بود، ولی ولکنه اخلد الی العرض، این آدم دنیا پرست شد. ما بهش اون پدیده رو دادیم، می توانستیم او رو ملکوتیش بکنیم و خودش نخواست. برخی از مردم تصورشون اینه که اگر اسم اعظم رو داشته باشن چه کارها که نمی شود کرد، چه کارها که نمی شود کرد. قرآن کریم می فرماید به این که ما داشتیم آدمی رو که اسم اعظم رو بهش دادیم اما نتوانست کاری انجام بده. مثل و حکم مثل کرد. معروف است جناب شیخ بها عاملی که در علوم ملکوتی دست داشت، از این تیپ علوم بلد بود، میگن اسم اعظم رو میدانست. در تاریخ او چنین می‌نویسند که آمدن خدمت شیخ، شرفیاب محضرش شدن، به ایشان گفتن که اسم اعظم ما بگو. سرزده وارد شدیم که اسم اعظم رو بگو، آخر حرفو میخواد. ایشان پرسیدن که برای چی میخوان؟ گفت اگر ما اسم اعظم بلد بودیم، چهار پنج تا جوانای منطقه اصفهان اگه ما بلد بودیم، پدر این سربازهای صفوی رو در میآوردیم. فرمودن چی شده؟ گفت اینا که مسئول پاییدن دروازه اصفهان بودن، یه پیرمردی میخواست بیاد تو، یه خود اینا سر به سر پیرمرده گذاشتن، بعد ریختن سرش کودکش زدن. اگه ما اسم اعظم رو بلد بودیم، مثلا به کار میگرفتیم اینا رو تبدیل میکردیم به سوسک و مثلا اینجور چیزا که غلط بکنن دیگه، به کسی بخوان ظلم بکنن. جناب شیخ شروع کردن به مختصات اون پیرمرد رو دادن، فرمودن اون موهای سفید داشت، گفتن بله. موهاش بلند بود، گفتن بله. گفتن خمیده قد بود، گفتن بله. فرمودن به این که خار هم میکرد، گفتن بله. خلاصه مختصاتی که دادن همونی بود که جناب شیخ میفرمود. برای از شیخ فرمودن به این که خب مرد مؤمن، من اسم اعظم رو از خود اون آدم یاد گرفتم، بنا بود آدم از اسم اعظم چین سو استفاده های بکنی که خود اون این کارو میکرد، لازم نبود که تو این کارو بکنی که. پس اولا اسم اعظم چیزی نیستش که اگر کسی بهش دسترسی پیدا کرد بتواند و این اجازه رو به او بدهند که بتواند در روال طبیعی زندگی استفاده ازش بکند. این اولین چیزی که من به شما گفتم که دنبال اسم اعظم به این معنا نرو که اگه بلد بودیم پدر آمریکا رو در می آوردیم. پدر آمریکا رو در آوردن به اسم اعظم نیاز نداره، راه دیگری داره. و اما این اسم اعظم موجب اجابت دعای بلعم با او را شد، اما تابع دنیا پرستی شد. وقتی جناب موسی میخواست وارد سرزمین تیه بشود برای نجات مردم اونجا از دست امالقه، حاکم وقت بهش رجوع کرد که تو از این اسم اعظم استفاده بکن و نذار موسی موفق بشه. و این وارد این وادی شد و پدر مردم رو تا 90 هزار نفر در آورد و کشته داد. بعد قرآن کریم میفهمه مثل و حکم مثل کلب، این آدمایی که دانش دین در اختیارشون قرار میگیره، این همه ارتقا پیدا میکنن، بعد اگر دنیا پرست بشن به حضیض بخورن. اینا مثلشون مثل سگه، آدمایی هستن که سیری ناپذیری هستن، سیری ناپذیری دارن، هر چقدر دنیا رو بهشون بدی باز هم میخوان. این هم یک طایفه. طایفه بعدی هستن که قرآن کریم اونها رو تشبیه میکنه به چارپایان، گاو و گوسفند و خلاصه خیلی موجودات شریفی، البته از حیث ارزش در مقابل انسان، ولی بگی بعضی از انسان ها مثل اینا هستن. در سوره مبارکه اعراف آیه 179، اولئک کالانعام این دسته از مردم مثل چارپایان میمونن. تازه بل هم ازل، بلکه پایین تر هم هستن، یعنی گاو یه شرافتی داره، بازم صد رحمت به او، اینا پایین تر از او هستن. خب اینا کیا هستن؟ اولئک هم الغافلون، اینا کسانی هستن که از حقیقت غافلن. اینا از مرگ غفلت کردن، اینا از معنویت غفلت کردن، اینا از معاد غفلت کردن، اینا از خدا غفلت کردن. کسانی که باید بگردی ببینی خدا کجای زندگیشونه، اینا آدم های غافلی هم ولی نماز بخونن. باید ببینی خدا کجای زندگیشه، نیست. مناسک رو همه انجام میدن ولی خدا تو زندگی همه نیست، اینا آدم های غافلی هم. قرآن کریم میفهمه اینا مثل چارپایان میمونن. یه طایفه دیگه رو تشبیه میکنه به عنکبوت. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 41، اینا کیا هستن؟ مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، کسانی که به غیر از خدا پناهگاهی رو انتخاب میکنن، دلبسته اون میشن، میگن به واسطه موقعیت اجتماعیمون، بابام وکیله، بابام وزیره، رفیقم استانداره، دلبسته این گونه مواضع میشن، پناهگاهشون غیر از خداست. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، کسانی که به غیر از خدا دلبسته میشون، کمثل العنکبوت، اینا مثل عنکبوت میمونن. که عنکبوت اتخذت بیتن، خونه واسه خودش درست میکنه، ولی و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، سوسترین خانه خانه عنکبوته که به درد بخور نیست. سلامتی آدم تکیه میکنه، آقا چهار ستون بدن سالم همه کار میکنم، سلامتی رفتی نداره. وضع مالی خوب همه کار میکنم، به اونم رفتی نداره. وزیر و وکیل و کی و کی و میشتاسم همه کار، به اونم ربطی نداره. این جور آدم ها که به غیر از خدا دلبسته این امور میشن، اینها آدم هایی هستن که خونه دارن مثل عنکبوت، ولی سوسترین خانه ها خانه کیا؟ عنکبوته. به چیز سوستی دلبستن، ثروت که به یک شب و سلامت هم که به یک دم و موقعیت اجتماعی هم که به یه حکم دیگه. صبح شب نمیذارم برسی که حکم تجدید بشه، باز عوضت میکنم. اینا گروه سوم. گروه دیگری هستن که خداوند علی اعلی اونها رو تشبیه میکنه به درازگوش، میگه اینا مثل درازگوش هستن، کارش هم نمیشه کرد. کیا؟ در سوره مبارکه جمعه آیه شریفه 5، مثل الذین حملوا التوراة، مثال کسانی که تورات رو بر اونها واجب کردیم، آوردیم کتاب آسمانی بهشون دادیم، اما ثم لم يحملوها، ما کتاب دادیم به اونها اما اینا حق اون کتاب رو ادا نکردن، ما اونها رو مکلف کردیم اما اونا تکالیفشون رو انجام ندادن. که سالی که تکالیفشون رو انجام ندادن در پی کتاب آسمانی که بهشون، اینا که مثل الحمار. با عرض معذرت از همه اعضای حاضر، اینا مثالشون مثال اولاقه. که یحمل و اسفارن، اینها بار میبرن اما از اون بار هیچ استفاده ای نمی کنن. کتاب دارن اما از اون کتاب هیچ بهره ای نمی برن. اینا کارشون مثل کار همون حیوان میمونه، که ما کتاب آسمانی دادیم اما تکلیفشون انجام نمیدن. هر کسی که به قرآن عمل نکند همین مثالش. پس گاهی تشبیه قرآن کریم به مسئله سنگ است. گاهی تشبیه قرآن کریم به کلب است، گاهی به انعام است، گاهی به عنکبوت است، گاهی به حمار. به پایین تر از خودش تشبیه میکنه. مذمت هست اما یه نکته توش داره، این که آدم مثل سگ بشه خب خیلی بده، ولی سگ بالاخره یک منفعتی داره، با اون این است که مثلا حفظ و حراست میکنه از انوار شما. این که آدم رو تشبیه به درازگوش بکنن بده، ولی بالاخره درازگوش یک خاصیتی دارد، بنابراین به یه دردی میخوره. اما یه جایی هست که قرآن کریم تشبیه میکنه ولی میگه به هیچ دردی نمیخوری. شما در ضرب المثل فارسی میگی اصلا فلان چیز به پشیزی نمیارزه. خداوند علی اعلی یک طایفه رو معرفی بکنه که بحث من همین است، بیفرماید اینها به پشیزی نمیارزن. در سوره مبارکه مائده آیه 68، قل یا اهل الکتاب، پیغمبر ما به این اهل کتاب بگو لستم علی شیء، شما هیچ نیستید. به اونا گو شما مثل عنکبوتین، شما سگ میمونید، شما مثل حمار میمونید، ولی به اینا میگه هیچ نیستید، به پشیزی نمیارزید، به درد لای جرز هم نمیخورید. شما معمولا امور که ارزش نداره رو اینجوری بگید دیگه، بگید به درد جرز هم نمیخوره. خداوند هم همینو میگه، میگه پیغمبر ما به اینها بگو قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، به هیچ دردی نمیخورید. چه؟ حتی تقیموا التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر این که به قرآن عمل بکنید، مگر این که به تورات عمل بکنید، مگر این که به انجیل عمل بکنید. اقامه تورات، اقامه انجیل، اقامه ما انزل الیکم من ربکم که همون قرآن کریم باشد، انسان رو از این که به درد هیچی نخورد چیکار میکنه؟ خارج میکنه. بنابراین کسانی که ما با یهود و نصارا کاری نداریم، ما با مسلمان ها کار داریم، بنابراین این کسانی که مسلمان هستند ولی در این حال قرآن در هیچ جای زندگیشون هیچ نقشی ندارد، بر اساس سوره مبارکه مائده آیه 68 قرآن کریم می‌فرماید اینها چی هستند؟ لستم علی شیء، به هیچ دردی نمی‌خورند. بنابراین باید قرآن بشه کتاب زندگی ما، نه کتاب استخاره ما. نه در ایام ختم سوره الرحمن خونده بشود و در ایام عقد سوره یوسف رو باز کنید. نه اینکه اگر خواستی جا به جا بشوی و ملک جدیدی رو مثلا بخواهید بکنی آیین قرآن با خودت برداری ببری، بلکه اقامه قرآن بکنیم، یعنی قرآن در زندگیمون نقش داشته باشه. در 1400 سال پیش وجود ناظر حضرت خطبی مرتبت به خداوند علی اعلی از آینده گزارش میدهد و خبر میدهد. در سوره مبارکه فرقان آیه 30، و قال رسول، و فرمود پیغمبر ما یا رب پروردگار من، ان قومی این امت من، اتخذوا القرآن مهجورا، اینا قرآن رو مهجور میکنن، ترکش میکنن. قرآن رو مهجور میکنن یعنی چی؟ ترکش میکنن به چه معنا؟ گاهی شما یه لیوان آب میخورید، این آب رو میذارید کنار، یه نحوه ترک کردنه. عرب از این تعبیر میکنه به دفع شی، گذاشتن کنار. اما یه موقع هست ممکنه آقایان بگن بدآموزی داره، لکن نهو برای که غیر از این به سالی نمیشه زد. سیگار میکشی، تای سیگار تو چیکار میکنی؟ پرت میکنی. اینو بهش میگن اتخذ شی. پیغمبر ما به خدا گله کرد که خدایا این امت من ان قومی اتخذوا القرآن مهجورا. مهجور یعنی این، اینها قرآن رو میندازن کنار. مثل او تحصیلدار یعنی تحت هیچ شرایطی با معارف قرآن آشنا نیستن، ولی تا دلت بخواد از قرآن کریم استخاره میگیرن. این گله پیغمبره. یکی از ارزش‌های قرآنی همین بحثی است که امروز من بخوام انجام بدم، بحث ایمان. قرآن کریم در سوره مبارکه عصر می‌فرماید حقیقت انسان در خسران، و این رو هم با قسم یاد می‌کند. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان بما اینکه انسان است در زیان است. اصلا ما یک تعبیری داریم، من تعبیرم اینه، انسان مادام که انسان است، یک موجود طبیعی است، در نظام خلقت مضره، حتی اگر دیگران را اذیت هم نکنه. شما آزار به کسی هم نرسونی موجود مضری هستی. چرا الان ناراحت میشی؟ چون منشأ تولید دیوکسید کربونی، یعنی یک چیز پاک رو مصرف میکنی و یک شیء زائد رو چیکار میکنی؟ اضافه میکنی. برای اینکه این حداقل ضرر از بین برود، باید اندازه درخت مفید باشی. قرآن هم همین معنا رو میگه، ان الانسان لفی خوس. انسان اصلا زیانکار به ما اینکه انسان است، مگر اینکه یه اتفاقی بیفته، الا الذین آمنوا، مگر اهل ایمان بشی. اگه ایمان شدی او ضرری هم که میرسونی اب نداره. ما میگیم خب بالاخره دیگه نظام طبیعتش کارش نمیشه کرد، ولی با جواب بدی قیامه. به همین دلیلی که میگن انسان نمیتونه در مرز موجود طبیعی زندگی بکنه. اگر در مرز موجود طبیعی زندگی بکنه، یعنی بر اساس غرایزش زندگی بکنه، زیانکاره، مگر اینکه موجود ارزشی بشه، مجمع الفضائل بشه. و وقت اون فضیلتی که ضرر انسان رو دفع میکنه، الا الذین آمنوا، مگر اینکه کسانی که ایمان بیاورن. فضیلت ایمان ای یک. آیه دوم در سوره مبارکه بقره آیات 256، فمن یکفر به طاغوت، کسانی که طاغوت یعنی غیر خدا رو انکار کردن، و یؤمن بالله، ولی به الله ایمان آوردن. یکفر به طاغوت یعنی گفتن لا اله، یؤمن بالله یعنی گفتن الا الله. اینا کیا هستن؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها. اینا دست گرفتن به یک دستگیره ای که گسستنی است، چینی نیست که به این راحتی ها کنده بشه. پس اگر بخواهی به دستگیری، دستگیره ای که گسستنی نیست متصل بشوی، راهش یؤمن بالله یعنی ایمان است. این دوت. سومین حقیقتی که در ایمان وجود داره این است که الله ولی الذین آمنوا، خدا تو زندگی کسانی است که ایمان آوردند. حالا معنای ایمان رو خواهیم گفت که ایمان چیه. خدا در زندگی کسانی است که ایمان آوردند. یکی از ارزش‌های قرآنی است، موجب خروج انسان از زیانکاری. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، موجب اتصال به عروه و دستگیره محکم و ناگسستنی حق. یؤمن بالله فقط استمسک. و اینکه خدا در زندگی اون آدم نقش پیدا می کند، الله ولی الذین آمنوا. این سه تا چهار در سوره مبارکه حدید آیه 19، والذین آمنوا بالله، کسانی که به الله ایمان آوردن و رسوله و به پیامبرانش ایمان آوردن، اینا این جور آدم هایی هستن. اولئک هم صدیقون، اینا صدیقن. صدیق وصف کیه؟ یوسف صدیق. صدیق وصف کیه؟ امیر المؤمنین. صدیقه وصف کیه؟ فاطمه زهرا. خب ویژگی اینها چیست؟ ویژگی اینها این است که والذین آمنوا بالله و رسوله، اینا ایمان به خدا دارن و به انبیا. اولئک هم صدیقون و شهدا و شاهدان درگاه الهی هستند. عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، خدا هم به اینها نور عنایت میکنه و هم به اینها پاداش عنایت میکنه. ایمان است که انسان رو به صدیق میکشانه، ایمان است که انسان رو به شاهدان درگاه الهی میکشانه. همه جامعه دچار اضطراب و التهاب است. راه فرار از این اضطرار و التهاب چیه؟ در سوره مبارکه رعد آیه 28، الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، و تطمئن قلوبهم لذکر الله، و مطمئن گردیدن بیاد خدا، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، راه فرار از اضطراب و تشویش در جامعه ایمان به خداست. هیچ راه دیگری نداره. با هزار سال یوگا هم نمیتوانی به اون آرامش برسی. هزار سال پشت سر هم، راهش ایمان به خداست. از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمودن ما من شیء احب الالله تعالی، هیچ چیزی نزد خداوند محبوبتر از این که پیغمبر بفرماید نیست. ما من شیء احب الالله تعالی، هیچ چیزی نزد خداوند محبوبتر نیست، من الایمان به، از ایمان به خدا. و ترک ما امر به ترکه، و خودداری کردن از اون چی که خدا دستور داده خودداری کنیم. ایمان به خدا محبوبه. این از زبان روایت. از وجود نازنین امیرالمؤمنین. روز قیامت میخوای به خدا نزدیک باشی، راه نزدیکی به خدا، اقرب الناس من الله سبحانه، نزدیکترین مردمان به حضرت حق، احسن هم ایمان است، ایمانن، کسانی که دارای مرتبه حسن ایمان باشن. ممکنه مدعی ایمان داشته باشیم ولی مدعی ایمان رو باش کاری ندارن. اینا رو توی یک سراشیبیای قرار میدن، توی یک امتحانهایی قرار میدن، بعد میفهمن که برای فهم بنده و شما یک امتحانهایی رو قرار میدن که ما تو اون امتحان میفهمیم ما مدعی ایمان بودیم. این مشکل و این بلیه برای ما مذهبی ها زیاد وجود داره. ما مذهبی ها تصورمونه که چون ارادتمند به خدا و پیغمبر و اهل بیت هستیم، آب نباید تو دلمون تکون بخوره، همه چی باید به موقع انجام بشه. کسانی که سالها مرید سیدالشهدا بودن، حالا یه ورشکستگی پیدا کرده دیگه حاضر نیست اسم امام حسین هم ببره. اون یه امتحانی که امام حسین میکنه، تو تا حالا مدعی رفاقت با امام حسین بودی، زودم امتحان میذارن. بنابراین رفیق من به خودت نگاه بکن، دو تا کار انجام بده. به اندازه ای که هستی ادعا کن، ادعای سلمان فارسی رو نکن چون خدا امتحان میکنه. این دکته اول من به شما توصیه بکنم، به اندازه ای ظرف وجودید ادعا کن، خالی بندی برای خدا نکن. دو، به اندازه ای تحمل جهنم را گناه کن. چقدر میتونی آتش جهنم رو تحمل کنی؟ به همون میزان گناه کن. لازم نیست که پرونده شمر یزید رو برای خودت درست کنی، چون خیلی میشه. هر چقدر بتونی تحمل کنی همون میزان گناه کن. این دوتا رو اگه مملکت ما انجام بده، کار خیلی بهتر خواهد شد از اون چی که شاید. حال مؤمن کیه؟ اینا مزایای اهل ایمان بود، اینا مزایای اهل ایمان بود. مؤمن کیه؟ آقا مؤمن ما نماز خونیم؟ نه. پس مؤمن کیه؟ مؤمن رو خدا تعریف کرده. چرا شما اصرار داری حرف خود رو به قرآن تحمیل کنی؟ ببین قرآن چی میگه؟ در سوره مبارکه بقره آیه هست به نام آیه شریفه آمن الرسول، آخرین آیات از آیات سوره مبارکه چی هستش؟ بقره. یه توصیه عملی هم به شما بکنم، گرچه شاید من شنیده باشید، و اون این که اگر کسی نتوانست به هر دلیلی نماز شب بخونه، خب نمیشه، گاهی اوقات نمیشه، امام صادق علیه السلام فرمودن نماز مغرب و عشاء رو جماعت بخونه و بعد از نماز عشاء آیه شریفه آمن الرسول رو بخونه. امام صادق علیه السلام فرمودن چنین کسی که این عمل رو انجام بدهد، ثواب نماز شب در نامه عملش نوشته میشه. یه برو نماز شب هم راحتت کرد. خب تو اون آمن الرسول چی بیان میکنه؟ والمؤمنون کلون، مؤمنون همشون، آمن بالله، ایمان به الله دارن، و ملائکتهی، به ملائکه ایمان دارن، و کتبهی، به کتابهای الهی ایمان دارن، و رسولهی، به فرستادگان خدا ایمان دارن. اون ملائکه و بالله از باب یؤمنون بالغیب، کتبهی و رسله ایمان به کتابهای آسمانی پیشین، چند تا کتاب آسمانی داریم؟ باید حداقل رو بدونیم 114 تا. 114 تا کتاب آسمانی داریم. انبیا چند تا هستن؟ 124 هزار تا هستن. حداقل اسماشون رو نمیدونی، تعدادشون میدونی. البته اسم از ما نمیخوان، همون تعداد رو. انبیا سلام الله علیه مجمع. آنگاه میفرماید بگید که باید بینم اعتقاد داشته باشی. ولا نفرق بین احد من رسله، بین این 124 هزار پیغمبر از نظر منصب نبوت هیچ تفاوتی وجود ندارد. همونطور که حضرت ختمی مرتبت منصوب است برای هدایتگری، همون طرف هم همون جور هم حضرت آدم منصوب است برای چی آقا؟ هدایتگری. از جهت منصب هدایت با هم هیچ تفاوتی ندارن، ولی از نظر ارزشی با هم متفاوتن. ختمی مرتبه سید المرسلینه، اون که اصلا قابل مقایسه با هیچ آدمی نیست، ولی از نظر منصب رسالت با هم چی هستن؟ برابرن. مؤمن کسی است که آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، این چهار تا. ولا نفرق بین احد من رسله، بین هیچی که از انبیا در منصب رسالت تفاوت و امتیاز قائل نیست. پنج، ششمیش چیه؟ و قالوا سمعنا و چی؟ اطعنا. و به حضرت حق میگن آقا ما شنیدیم و اطاعت کردیم. ایمان یعنی تسلیم، هیچ تعریف دیگه هم نداره، نه کم نه زیاد. ایمان یعنی چی آقا؟ تسلیم. حالا تو در مقابل خدا تسلیمی خدا وکیلی یا نه؟ تو در مقابل خدا نماز میخونی تسلیم نیستی؟ مقدرات تو یه خود کم مینویسه، آی چی شد؟ بچه نیمت تو زندگی ما، کاسبی پر رونق نیمت تو زندگی ما، زن خوب نیمت تو زندگی ما. تسلیم در دایره امکان ما نقطه تسلیم. حکم چه تو فرمایی، رأی آن چه تو اندیشی. ما به مقدراتمون حرف نمیزنیم. اگر نسبت به مقدراتت حرف نزدی، شما چی هستید آقا؟ مؤمن. اگر نسبت به مقدراتت انقلت داشتی، شما خب نمازخون هستید. ولی اون مراتب و مزایایی که گفتیم خدا توی زندگی کیه؟ الله ولی الذین آمنوا، تو زندگی اهل ایمانه. اهل ایمان چی ویژگی دارن؟ سمعنا و اطعنا، ما تسلیم، حرفی نداریم. بنا سر بریده شود، بریده می شود. بنا از خاندان به اسارت رفته بشود، رفته می شود. بنا از بین در و دیوار قرار گرفته شود، قرار گرفته می شود. تو چی؟ من چی؟ ما تسلیم خدا نیستیم، ولی خب مناسکی رو انجام بدیم. وقت بحثی که بسیار مهمه اینه که این علائم اهل ایمان چیه؟ به اندازه چند دقیقه از آیات قرآن علائم برخی از علائم اهل ایمان رو ذکر میکنم، بعد شما به تفسیرش رجوع بکن و مفصل مطلب و انشاءالله. اولیش در سوره مبارکه انفال آیات 3 و 4. ببین تو خدا وکیلی اینجوری هستی یا نه؟ من ندید بگم نیستی. آدم بی‌انصافی هم نیستم. انما المؤمنون، این است و جز این نیست، اهل ایمان الذین اذا ذکر الله، وقتی یاد خدا میکنن، وجلت قلوبهم، قلبشون چی میشه؟ خائف میشه. تو از خدا میترسی یا نه؟ من به تو میگم از خدا بترس، این حرفا چیه؟ خدا کریمه. این اصل بی ایمانیه. بابا میگه مؤمن اون کسیست که وقتی یاد من میافته من میترسم. نه آقا ما با خدا رفیقیم. ای بابا دیگه با همه بازی و با خدا بازیگری که خیلی حرف داره. میگه آقا من بترس. میگه نه تو کریمی. عجب چقدر شیطان قویه. اولیش که نداشته. و ازا تولید علیهم آیاته زادت هم ایمانا. وقتی قرآن خونده میشه ایمانشون میره بالا. تو مجالس دیگه کن وقتی قرآن خونده میشه اصلا هنوز جلسه رسمیت نداره. حالا او آقادر کارشون میکنه کارش نداره. تو بعضی همین جلسات هستش که سخنران حرف بزنه بازم جلسه رسمیت نداره. حالا برسه به یک مقطعی که رسمیت پیدا بکنه. میگه آقا اهل ایمان نایی هستن که وقتی قرآن خونده میشه زادت هم ایمانا. ایمانشو بالا میره. اینا کسانی هستن که قلبشون آماده و پذیرش حضرت حقه. و علی ربهم یتوکلون. اینا اهل توکلن. الذین یقیمون الصلاة. اینا اهل اقامه نمازن نه اهل خوندن نماز. اقامه نماز یعنی چی؟ یعنی نماز به علاوه اثرش. اثرش چیه؟ تنها عن الفحشاء وال این میشه نماز. اهل ایمان اینجوری نماز میخونه. و مما رزقناهم ينفقون. از اون چی که خدا بهشون عنایت کرده اهل انفاق. جامعه ما هم همینطور انفاق میکنه. ما به خاطری که مسجد هستیم و بنیاد داریم و اینها در مواجهه با انفاقات بعضی از مردم هستیم. اون شیعی که دیگه تاریخ مصرفش سالهاست گذشته دلش نمیاد که به دیوار مهربانی وصل کنه میده مسجد یا یه فرش دیگه میده میگونه یه کارش بکنن دیگه. و وقت همین آدم تو همین جلسات نشسته میگه حضرت زهرا شب عروسی کدوم لباسو داد؟ بله؟ لباس تنشو داد. اون لباس نوعه رو داد. میگه حضرت زهرا لباس نوعه رو داد ولی خودش تاریخ گذشته رو میده. خب چه سنخیتی بین ما و اوناست؟ قرار نیست که با فقط داستان اونها رو تعریف بکنه. به به چه آدم های خوبی. خب اونا اومدن که الگوی من تو باشن. مکاری بهشون نداریم. قضیه هم آقا هست که دید بچه داری گریه میکنه 20 تا نون تافتون داغ دستش بود. گو گوشتمه. این هم نشست بغل دستش شروع کرد گریه کرد. مردم از کنارشون رد میشنن گو آقا چرا گریه میکنین؟ گوی بچه گوشتشه. گو از این نون بهش بده. گو نه گوشتشه فقط گریه. ما برای حضرت زهرا فقط گریه میکنیم. بنا نیستش درس بگیریم. بعد وقتی داستان انفاق این خاندان بیان میشه میگیم اونا اونا از با ما فرق میکنن. خب برادر من فقط در این مسئله با ما فرق میکنن. بعد وقتی مثلا مقام اثبات میرسیم میگه چرا خدا اثبات به من نداده؟ به من هم اثبات میده. خدا به تو بگه انفاق کن. مثل اون اگه انفاق کردی اثبات هم بهت میده. در سوره مبارکه توبه آیه 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اهل ایمان سرپرستی هر کسی رو نمیپذیرن. اهل ایمان سرپرستی مؤمنین رو میپذیرن. یا امرون بالمعروف. مردم رو دعوت به خوبی ها میکنن. ما وقتی میگیم امر به معروف نهی از منکر یک جنبه دستوری توش میدیم. اصلا جنبه دستوری وجود نداره. دین کلش اجبار نیست که تو بخوای مقوله معروف و منکر رو دستوریش بکنی. یا امرون بالمعروف دعوت میکنن به معروف. شما وقتی بخواید کسی رو به چیزی دعوت بکنید، به جای دعوت بکنید، میگید مثلا فرض کنید که چشم ما منتظر قدوم گلاسای شماست و محفل ما رو به قدوم، مثلا چقدر با محبت. بعد به یارو بخواید بگید مثلا حجاب سر کن، سرت کنید حجاب کن، که دعوت نشد که. کجا گفتن یه امرون بالمعروف، یعنی امر بکنید، دعوت بکنید. کی دعوت کرده به مردم نپذیرفتن؟ و ینهون علی المنکر و یقیمون الصلاة، اهل اقامه صلات هستند. و یعطون الزکات، اهل ایتاء زکات هستند، زکات میدن. و یطیعون الله و رسوله، اهل اطاعت خدا و پیغمبر هستند. اینها برخی از خصوصیت های اهل ایمان بود. در خانه اگر کس است، همین چند تا آیهی که خوندیم بس است. اگر بناست بشنوی مثل داستان لباس حضرت صدیقه طاهره که اون لباس نو رو داد و تو لباس کهنه رو بخوای بدی، ما آیات رو خوندیم. ما خواستیم جای گلایه پیغمبر در جامعه ما، حداقل در مخاطب ما نباشه، که فرمود آقا اینا قرآن رو مهجور کردن، انداختنش یه طرف. یه آیات مشخصه، آدرسش هم گفتم، خیلی هم پیچیده نیست. تلاش بکنیم که تا سال آینده شهادت امام صادق اینو در زندگی خودمون پیاده بکنیم، تا ببینیم خدا چه اراده میکند. اصلا به کثرت نیست و الا بیشترین مریدا در خانه امام صادق علیه السلام بودن. 4000 نفر سر دست امام صادق بودن در دوران 20 سال امامت. 4000 نفر از امام یاد گرفتن. ولی وقتی به امام علیه السلام میگن یبن رسول الله چرا قیام نمی کنی، فرمود اگه به اندازه این گله یار داشتم قیام میکردم. راوی میگرفتم شمردم دیدم 17 تا بز تو گله هست. خب بابا این همه لباس مشکی پوش، این همه سیر زن پای ماسه، چرا واقعا ما اونی که اونا میخوان نیستیم؟ برای که این جلسات رو ما جدی نگرفتیم. این جلسات دیگه عمرش از استماع گذشته، یعنی دیگه وقتی نداریم برادر. این که ما بشنویم بعد ببینیم چه میشه. سمعنا، شنیدیم، و اطعنا، چشم. امام صادق از ما یه همچین وضعیتی رو میخواه. حالا ما نمیتونیم مر اون چی که میخواهند باشیم، ولی میتوانیم تلاش بکنیم که حداقل تلاش بکنیم به سوی اون چی که اونا میخواه. اینی که میتونیم بگه خودمون انجام بدیم که بس کنیم. شنیده ها بس، رفتارها غلط. بیشترین اغلاط در جامعه مذهبی، من به جامعه غیر مذهبی کاری ندارم، میگن ایران مثلا فرض کنیم چندمین کشور در طلاقه، مثلا کاری ندارم کشور قبل از ما کیه، هر کی ها، ما چرا باید اینجا باشیم؟ ما که بگیم شیعه علی هستیم که این بده برادرا، این سرشکستگی اهل بیت از ما، این دلشکستگی حضرت زهراس از ما. امام صادق علیه السلام رو 4 بار احضار کردن. یک بارش در مدینه است، در دارالخلافه. منصور دوانقی به فضل ابن ربیع میگه به این که برو جعفر رو به دارالخلافه بیار، کار رو باید یک سره کنیم، تمامش کنیم، تمام بشه. امام رو میارن، امام ما 65 سالش، انقدر فرزندان حضرت زهرا رو در سنین جوانی کشتن که امام 65 ساله شده شیخ الائمه، پیر مرد. 65 سال تو جامعه امروز ما چیز عادیه، ولی فضل که آقا رو می آورد ریسمان به دست امام بسته بود و امام رو به دنبال اسب خودش می کشون. پیر مرد از نفس گاهی می افتاد. و من تعجب میکنم، یعنی اونایی که سر درسش نشستن دیدن این صحنه ها رو و هیچ نگفتن. عجب مردمان نامردی هن مردم مدینه. بابا دو تا امام رو تو شهرتون دست بستن هیچی نگفتی؟ دست امیر المومنین رو بستن هیچی نگفتید؟ از امام صادق بهره ها بردید، دیدید دستشو بستن، باز هم هیچی نگفتید؟ عجب مردمانی هستید شما. آوردش تو مجلس، نشون روی صندلی، سه بار حرکت کرد ولی منصرف شد و بعد افتاد رو پای امام. از امام عذرخواهی کرد، گفت آقا ببخشید من یه مقدار مست بودم، حواسم پرت بود، نفهمیدم چه کار میکنم. عذرخواهی کرد از امام صادق، امام رو با اهداء مواهبی به منزل برگردوند. فضل که برگشت گفت مگه نگفتی که بخوام کار رو یک سره کنم؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا نکردی؟ گفت نشد. گفت چرا نشد؟ گفت من جعفر رو صندلی نشاندم که سر از بدنش جدا کنم، تا دست به قبضه شمشیر بردم دیدم پیغمبر در مقابل من مجسمه. فکر کردم که توهم اثر، شاید مثلا مستی باشد این حرفا. گفتم خب منصرف شدم، یه دور زدم، دوباره آمدم دست به قبضه شمشیر، شمشیر رو کمی بیشتر از غلاف کشیدم بیرون، دیدم پیغمبر که ایستاده خشمگین، رگ هاشمی در میان پیشانیش برجسته شده و با خشم و غضب داره من نگاه میکنه. باز هم منصرف شدم، یه دور دیگه زدم، گفتم شاید واقعا توهم باشه. بار سوم که خواستم منویاتم رو اجرا بکنم، شمشیر رو که از غلاف کشیدم بیرون، دیدم آسیل پیغمبر برهنه شد، دستش پیدا شد، با انگشت سبابه به من اشاره کردن، فرمودن منصور، اگر تار موی از سر فرزندم جعفر کم شود دودمان تو به باد میدم. خب من که دارم میگم پیغمبر از پسرش دفاع کرد، تو چرا گریه میکنی؟ آره یا رسول الله، حاضر نشدی ببینی یک شمشیر در مقابل پسرت، اما کربلا کجا بودی؟ کاش به شبر میگفتی نانجیب از رو سینه پسرم بلند شو، مادرش داره تماشات میکنه. به شبر نگفتی، کاش به اون ده نفر میگفتید نانجیبا اسب رو بدن پسرم نتازونید، مادرش داره شما رو